أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سر ما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولعن الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيز من الدمع حزنا لئلا يجدوا ما ينفقون إلا السبيل على الذين يستعجلونك فهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف فتبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. خدمة دوستان عزيز استعذار دارید که گفتار ما در آیات نورانی سوره مبارکه توبه می باشد. در نوبت گذشته تا پایان آیه 91 مباحث بازگو شد و اشاره کردیم در این قسمت به دلیل این که گفتار و کردار منافقان بررسی می شد و گوشه این از رفتار ایشان این بود که وجاء المعذرون من الاعراب، هنگامی که نبی مشرم می خواستن به بعضی از قضاوات و جنگ ها عزیمت کنند، گروهی از این منافقین می آمدند و اجازه مانده در مدینه را از پیغمبر می خواستند. هم تمایل به شرکت در جنگ ها نداشتند و نمی خواستند همراه رسول خدا باشند و هم در این حال نمی خواستند که ظاهر قضیه تخلف باشد و اینکه تمرد کردند و همراه نبی مکرم عزیمت به جبهه نداشتند. به این خاطر با عذر و بهانه‌ای که می آوردند یه توجیهی بر ماندن خویش می طلبیدند. به این مناسبت که این بحث پیش آمد، مناسب بود که این جمله رو خداوند سبحان مطرح کند که اگر بحث جبهه و نبردی هم پیش می آید، این طوریست که همه آحاد جامعه اسلامی توان شرکت و مبارزه رو داشته باشند. یه گروه هایی هستند که اینها معافیت از رزم دارند، اینها منظورند از این که بخواهند به جبهه برند، واقعا عذر دارند، نه عذری که بخواهند به عنوان بهانه جویی و بهانه تراشی مطرح کنند. سه گروه از اینها گفته شد: لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى. گروهی هستند که اینها ضعف وجودی دارند، اینها به طور کلی ناتوانی های اصلی دارند در بدنشون و نمی توانند نیروی رفتن به جبهه را ندارند. گروه دیگر اونها که ذاتاً مشکلی ندارند، ممکنه پایی اینها اصالتاً مشکلی نداشته باشد، اما الان شرایط و موقعیت حضور در جبهه را ندارند، الان بیماری دارند و مشکلی دارند، نه اینکه ذاتاً دارای مشکلی باشند. این گروه دوم. و گروه سوم کسانی هستند که از توانایی جسمانی برخوردارند اما منبع مالی برای تأمین نیازمندی های حضور در جبهه رو ندارند. اون زمانی که بلاس هر رزمنده ای اسب و مرکب و سلاحش رو بیاورد، اینها تهیدستانی هستند که نه اسبی دارند و نه سلاحی دارند، اما تن آماده ای دارند. اما چه سود که با این تن آماده بدون اسلحه نمی توانند به میدان بروند. بر اینها هم حرجی نیست، یعنی اینها معافند و نمیشه بر اینها فشاری وارد کرد که چرا شما اینجایید و اسلام در حال نبرد و در حال خون دادن جماعتی به شما نظاره میکنید. نه، اینها بر اینها حرج نیست، نبود اینها در فشار قرار داد که کلمه حرج رو توضیح دادم در نوبت گذاشته. ادامه این مطلب رو خواهیم گفت. اما در بین خداوند یه چیزی فرمود، فرمود از باری تعالی که البته این کسانی که چنین خصوصیتی رو دارن و معافیت دارن، یه شرط دارد به شرط آنی که اون نصح و نصیحت خودشون رو از اسلام و مسلمانان دریغ نکنند. حال که به اینها معافیت دادیم که در منازلشون بنشینند، نه اینکه آسود خاطر باشند و بدون هیچ وظیفه، نه، باید خلوصشون رو و باید صفای ضمیرشون رو نسبت به اسلام ثابت کنند، نه اینکه به هر حال لب فرو بندند و حمایت زبانی هم حتی از دین خدا نداشته باشند. و در پایان هم اشاره شد اینها اگر چنین احسانی رو میکنند، به وظیفشون عمل میکنند، محسنند، نیکوکارند، و ما علی المحسنین من سبیل. و به طور کلی منطق اسلامی این است که انسانهای نیکوکار رو در جامعه نباید در فشار قرار داد، چون تجربه نشان میدهد انسانهایی که اهل احسان و نیکویی به مردمانند در جامعه، اگر تحت فشار قرار بگیرند و برای اینها مزیقه های ایجاد بشود، خطرات زیادی دارد. یکی این که دیگران چنین نمی کنند. هنگامی که انسانی دانست اگر تعهدی برای مؤمن دار و یه مسلمان داد باید بسیار رنج این تعهدش بکشند، دیگران چنین تعهدها نمی دهند، درد خیر در جامعه بسته می شود. پس بنابراین این یک کاری بکنید که محسن در فشار قرار نگیرد و الا دیگران محسن نمی شوند، به اقتدای به این احسان نمی کنند، تبعیت نمی کنند. این خیلی مهم است. و دیگر این که این انسانی که با احسان به یه دنیا صفا آمده است و دارد محبتی می کند به بندگان خدا، اگر ما این رو در مسیح قرار دادیم چه منطقی دارید برای این که پاداش این محبت به این جوان مردی رو ما با دشواری و سختگیری بر این قرار بدیم؟ نمونه هایی رو از این باب گفتم، مانند بحث قضا یا مانند بحث امانت و حضور و امنا در جامعه که اینها محسنن، و از این دست بسیار داریم کسانی که این قاعده در حق اونها صدق می‌کنند. این پایان عرایض نوبت رفت. این گروه سومی رو که مطرح کردیم، خداوند سبحان بر حال توجه دیگه هم به اینها می کند. اینها کسانی بودند که می خواستند، آماده بودند که با پیغمبر کوچ کنند و بسیجیدن کنند و به سوی نبرد بروند، اما چه بکنند که حاضر طبع نفیس لا یساعده هل کیس، چه بکنند که این وجود شریفشون منابع مالی ندارد، منابع انسانی هست و منابع مالی موجود نیست. برای تسلای دل اینها یه جمله دیگه خداوند مطرح میکند، ولا علی شکل گروه چهارم اینا مطرح میشن، ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه. بر اون کسانی هم که یا رسول الله آمادگی دارند بیان همراه شما و بیان محضرتون، حضور شما رو درک میکنند و میگویند یا رسول الله بدهید، اسلحه ما بدید، ما رو تجهیز کنید، مرکبی بدهید، ما آمادیم که جانفشانی کنیم. و حرجی نیست بر اون کسانی که هنگامی که به نزد تو می آیند، لتحملهم، تحملهم از ماده حمل، یکی از معانی حمل اعطاء الرکوب، وقتی به کسی مرکبی می دهید که سوار شود این رو حملش کردید، به همین دلیل این رو استعمال می کنه خداوند در اینجا به کار می برد قرآن. اینها میان پیش پیغمبر میگوین یا رسول الله ما را هم کن، به ما مرکبی بده تا ما به خدمت باشیم. تو میگویی به اینها لا اجد ما احملکم. متاسفانه اسلام امروز ندارد اسلحه‌ای که به شما بدهد و مرکبی هم نداریم. از لطف حضرات بسیار متشکریم، شما را دعا میکنیم و به خدا میسپاریم انشاءالله هر زمان که ما سلاح لازم داشتیم شما را به خدمت احضار خواهیم کرد و از محبت شما تقدیر میکنیم. این گفته پیغمبر از شما به اینها چنین میگی یا رسول الله اون تلاج رو ما احملکم علیه، برمیگردند اینها، تولو، از محضر شما بیرون میرند، اما اون چنان در وجود اینها شور و شوق و تبلور ایمان است، اینها اون چنان عاشقانند که در راه دین خدا ایستادگی کنند و جانفشانی کنند و وجود خودشون رو تقدیم کنند، چه بکنند که توان مالی ندارند، تمامی که دارند درجه می کنند. اون چنان عاشقند که انگامی که پشت می کنند میرن، نگاه های اینها بر می گردند، بعد می بینی یا رسول الله و اعینهم تفیض من الدمع، به جوشش آب از زمین فیضان می گویند. هنگامی که سخن از دهان یک گوینده بیرون میجوشد و استفاده میکنند مردم و جامعه. این روشی میگید شما اینو استفاضه میگویید، این میگید مستفیض شدیم، افاضه کنید. اصلا این ماده میاد هنگامی که آب میجوشد این رو فیض میگویند، فیضان میگویند. یا رسول الله میبینیم مثل این که از چشمهای اینها دم و عشق میجوشد، عشقها بر گونه هاشون روانی. اون چنان احساسات پاکی دارند، اون چنان دلهای بیداری دارند که بر این که نمیتوانند در خدمت تو باشند و همراه تو بیایند، عشق بر گونه های ایشان روان میگرده. خب این رو مقایسه کنید با اون گروه قبلی، اون جماعتی که جاء المحذرون، آمدند که عذر بتراشند که بابی به زنان و پیر زنان در مدینه بمانند و رسول خدا برود. اونها یک گروه هم کنار پیغمبر، اینها یک گروه هم کنار پیغمبر. در هر زمان این چنین است، رسول خدا هر دو رو دارد، هم اون شیفتگان آشدند هم اون گریز پایان فراری هستند. هر دو در کنار پیغمبر در مدینه النبی دیده میشن و ما در تاریخ اینها رو یاران پیغمبر مینامیم، اصحاب پیغمبر میگویند این جماعت را. اینا مردم مدینه زمان پیغمبر هستند هر دو گروه، اما جمعی اونچنان هم دو گروهی اونچنین. ادامه میدهد خداوند سبحان، اینها و اعیانهم تفیض من الدم حزنن. چرا اینها عشقها بر گونه هاشون جاری میگردد؟ از باب حزن، از اینکه خدایا ای کاش میداشتیم، الله یجدو ما ینفقون، از باب اینکه ندارن چیزی که انفاق کنن و حرکت کنن به وسیله اون در راه خدا، غم این دارند، تأسف این دارند. کلمه حزن در اصل از ماده حزن و لعرز می آید، اون زمینه هایی که شما وقتی پا توش میذارید لرز و غلیظه، اون زمین هایی که پا میذارید توش به زحمت میفتید و نمیتونید به راحتی در اون حرکت کنید، مکدر میشید تو این مسیر و جاده که قرار میگیرید، این رو میگن حزن و لعرز. هنگامی که انسان دشواری میبیند و مکدر میشد، حالتی به اون دست میداد که این رو حزن میگوید، حزن از اینجا گرفته میشه. میبینی که اینها حزنن لا یجدو ما ینفقون. خب این گروه هیچ حرجی بر اینها نیست، درود خدا بر این دلهای بیدار آماده ای که در خدمت پیغمبر اندم ماچه بکنن که نمیتوانن بیش از این اظهار ترادت کنن. انما السبیل علی الذین یستعذنوک و هم اغنیا. مثل این که باید گروه پنجمی مطرح شوند، که این گروه پنجم لازم است که تازیانه هایی از خطاب تند بر پیکر اینها کشیده شود. اون کسانی که بر اینها سبیل است، اون کسانی که باید بر اینها تاخت، اونان که مورد عقابت عقاب تو پیغمبر و اتهام جناب عالی باید قرار بگیرند، اینها هند. ان و سبیل و عدل وزین یستعذنوک، گروهی هست که میان میگن یا رسول الله اجازه بدید، ما اگر رخصت بفرمایید ما حال مزاجیمون مساعد نیست، ما توان آمدن نداریم. اما به هم اغنیا، والی که نه غنی هستند، هیچ مشکلی ندارند، اینا هم توان دارند بیایند، هم توان جسمی دارند هم توان مالی دارند، اینا از یه قناعی برخوردارند، اینا ها توانمندند. اما رزو و ان یکونو مال خوالف، اما دلهای اینها میپسندند که با واماندگان از محضر تو بنشینند. همت پستشان موجب میشود که نشستن رو بر ایستادن و قیام و حرکت ترجیح دهند. اینها هم وجدان دارن، یعنی میتونن، موجودی دارن، میتونن بیان، توان جسمی دارن، هیچ عذری ندارن، معافیت از راه حسین در حق اینها مطرح نیست، مشکل مالی پیش بینی نشده است، دارن به الحمدلله. اما آنچه ندارن همت بلند است، آنچه ندارن روحیه متاسفانه ضعیف و بزدلانه است. اینها دوست می‌دارن با خوالف باشن، رزو مع الخوالف، با همین کودکان و با همین مرزا و با همون ضعفایی که در مدینه ماندن، این هم دوست دارن با همونها بمانن. این جماعت مورد عتاب خداوند سبحانند و تبع الله علی قلوبه. این نکته کلیست. حالا این یه مستاقی داره خداوند مطرح می‌کنه، اما قانون قانون کلیست. هر آنجا که انسان توان دارد عزیزان و خداوند مرحمت نموده است، توانایی در وجود انسان است، اما پار و پس می کشد. این دون همتی است و نتیجه پاپس کشیدن در جایی که می توانیم حرکت کنیم آن است که تبع الله علی قلوبهم، خداوند در به فیض خودش رو بر وجود انسان می بنده. هر کجا که توانستیم در درون وجود خودمون بررسی کنیم، بینی و بین الله این رو مطالعه کنید، هر کجا که می توانید قدمی برای خدا بردارید، توانتون هست، جانم مالن، می توانید توان قدمی برای بندگان خدا بردارید. اگر این قدم رو بر ندارید بدونید نتیجهش واماندن است. نتیجهش اینه که تبع الله علی قلوبهم، خداوند نورانیت رو از سینه کم می کن. شما این رو سشی می زنید، خداوند توفیق رو از شما سلب می کنه، می گیره. اما تجربه کنید، هر جا توانستید قدمی بردارید، قلمی بزنید، رقمی بزنید برای خداوند سبحان و نصرت دین او و یاری بندگان او، ببینید آیا نور میتابد بر وجود شما یا نه، ببینید احساس سبکباری میکنید یا نه، ببینید نشاطی خدا بر دلتون میدهد یا نمیدهد، توفیق رفیق میشود یا نمیشود. این قانون الهیست، همه جا صادق است، چه مدینه النبی و محضر پیغمبر باشد، چه جای دیگر و عصر و زمان دیگری باشد، این سنت الهیست. فرمود تبع الله علی قلوبهم، خداوند دلهای اینها رو تبع می کند. این اقلیات متاسفانه چنین با همتهای ضعیف نعمت خدا رو در مسیر خودش قرار نمی دهند و خداوند فیض رو قطع می کند. فهم لا یعلمون، تا اینها نمی دونن چه چیزی رو از دست دادن، اینها متوجه نمی شن که چه چیز را با چه چیزی بدل کردن و چه معاملی با خداوند کردن و متاسفانه چی رو حفظ کردن برای خودشون به قیمت چه چیزی. فهم لا یعلم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم. گروهی از اینها این چنین هم که شما می روید یا رسول الله باز می گردید، بعد که شما اومدید برگشتید با موفقیت و هشیده آمدید به سوی مدینه، باز می آیند و یعتذرون الیکم اذا رجعتم، بعد میان باز وقتی که شما مراجعه کردید پیش شما با عذرخواهی و برای شما پلاکارد میزنند و پرچم خیر بغداد مینویسند براتون، بعد میان پیش شما میگویند که ببخشید ما چه بکنیم دیگه، بالاخره بی توفیقی است، بالاخره ما نتوانستیم با شما باشیم، فیض نبود و توفیق وفیق نشد، و شروع میکنند با شما چرب زبانی کردن و عذر آوردن برای اون ترک ابتداییشون. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا، بگو پیغمبر عذر نیاورید. عجیب است، تربیت پیغمبر توسط خداوند سبحان واقعا زیباست. یعنی در یه جایی میبینید وقتی که مثلا یه گروه اومدند و برها پنهانی امری رو انجام دادند، و حالا اومدن محضر پیغمبر نشستن، رسول خدا یه گوشتری بهشون کرده است، این هم گفتن نه آقا این چنین نیست و اون چنان است، خلاف به حضر مبارک رسیده است و ما جز این عمل کردیم، پیغمبر خیلی کریمانه از کنار اون میگذرد و دعاشون میکند خدا من شما رو هدایت کند و میگذرد. اما در یه جاییست که پیغمبر مثال ذره یقم نشینی نمی کند، نیست. یعنی تربیت پیغمبر یه تربیت معتدلانه است عزیزان. رسول خدا در جای لازم افرو دارد و در جای مناسب افرو نمی کند. این تو نیست که یه سیاست رو پیغمبر باید بگیرد و یه خط رو باید بگیرد که آه برو برو برو. و ما در زندگی می بینیم گاه و واقعا این چنین است. اگر انسان بناش بر این باشه که تو تمام صحنه های زندگی و نو با همسر، با نزدیکان، با آحاد جامعه، با ارباب رجوع، اگر بناش باشه که همیشه باید عفو کند و به تعبیر ما از موضع کوتاه سخن بگوید و برخورد کند، میدونید گاهی اوقات خیلی این واقعا خلاف مروت میشود، اصلا خلاف شرافت میشود، اصلا و گاه اصلا این خلاف محبت. کوتاه آمدن در خیلی از موارد با بعض از کسانی که به اشتباه قدم برمیدارن، بعض از خاطی ها، بعضی که به خطا قدم برمیدارن و سخن میگویند و عمل میکنند، موجب تجربه این ها میشه. موجب اون میشه که اینها در کار خودشون شدت بیشتری، ما مثل این که داریم کمکشون میکنیم به خطای بیشتر. امروز که ما در اینجا به این سادگی عذرخواهی میکنم، گاهی ممکنه جملات عامیانه را میگم فلان آقا رو درست کردیم، فردا دیگری را هم درست میکنیم. این میشه منطق اینها و شما دارید کمکشون میکنید. نه، در مواردی است که باید با دقت با کیاست، اینجا دیگه برخورد عفوانه مطرح نیست، اینجا باید عاقلانه برخورد کرد و گاه اون برخورد قانونی لازم به تعبیر ما یا برخورد حقوقی و اخلاقی مناسب انجام بشه. و این تربیت پیغمبر است. خداوند سبحان وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد کاملا این چنین تربیت میکنند. اما یه نکته رو فراموش نکنید، ممکنه الان در ذهن امباره که بعض از دوستان این مطلب یه نهوزی کرد به تعبیر ما، یه تکان این مطلب در ذهن خورد که انتخاب این دو مکان و تشخیص این دو یه مقداری مشکل است. برای پیغمبر مشکل نبوده است، چون معیار اصلی پیغمبر این است. برخورد همراه با مرحمت و عفو پیغمبر یا برخورد با شدت و جدیت پیغمبر، ملاک اون دور از مسائل و منافع شخصی است. این کار را آسان میکنه. صرفا مصالح مخاطب در نظر است، صرفا مصالح جامعه و دیگران در نظر است، نه مصلحت شخص پیغمبر. اینجا انسان زود میتونه تشخیص بده. اگر ما واقعا منافع خودمون رو در این برخورد در نظر نگیریم، منافع محیطمون رو، جامعهمون رو، زندگیمون رو، اجتماعمون رو در نظر بگیریم، بدون اینجا کار از زود متوجه میشیم که با چطور برخورد کنیم. اینجا جای نرمش است، جای کرنش است یا جای جدیت و مقابله است. اما ما چون قاطی میکنیم این بحث رو با منافع خودمون، بحث خود و من در میان می آید، به زادشار و مشکل در تشخیص می شیم و این موارد رو خلط می کنیم و مشتبه می شه برامون امر. اینجا جاییست که رسول خدا دیگه با اینها باید برخورد جدی رو کند. رسول فقل بگو یا رسول الله لا تعتذروا لن نؤمن لكم، حضر نیارید، هرگز ایمان به گفتار شما و تصدیق گفتار شما نخواهیم کرد. لن نؤمن لكم بعد نبعن الله من اخبارکم، سخن فراتر از این است، خداوند از آنچه به روم سینه شماست به ما خبر داده است. ما میدانیم که شما نمیخواهیم بیش از این سخن بگوییم، ما میدانیم که شما چه مشکلاتی دارید، میدانیم که این عذر شما بهانه بیش نیست، میدانیم که شما الان اومدید عذر تراشی میکنید بهانه میارید که مسئولیت پیدا کنید. اما این چیزیست که خداوند آگاه به آن است و ما را به آن خبر داده است. ببینیم قد نبعن الله من اخبارکم، خداوند چطور پیغمبر را خبر داده است از اخبار اینها، از حالات اینها، از دل اینها. خب این قیب دیگه، قیب یعنی چی؟ قیب که دیگه چیزی نخلیدی، یعنی خداوند سبحان به من پیغمبر از حالات درونی و خصوصی و رفتارهای شما درون خانتون، خداوند از اون حالات و تفکرات شما درون سینه و مغزتون به بنده پیغمبر خبر داده است. خب این آموزش قیب است به پیغمبر مکرم است. این همان است که الا من ارتضا من رسول، خداوند عالم غیب است و غیب رو به کس نمیگوید مگر اون کسانی از رسولانش که اونها رو میپسندند. این همان است که عیسی به مریم رو میکند به بنی اسرائیل میگوید اگر من بخواهم به شما خبر میکنم که ما تدفرون فی بیوتکم، چی تو خونه هاتون دارید؟ میتونم بگم سیخ تا سوزن درون خانه شما چیست؟ هرچه پنهان کردید همه تون به شما خبر میکنه. به تو از کجا خبر میکنه جناب عیسی؟ این درسشون دست الف با دارن. این قیب است که خدا من تحریم قیب داده است. این بگاه بعضی در این جهت یه مقدار یه چند ملاحظه ای میکنن و یک بار تیلی رو برمیدارن هر زمان خدمت رو میکشن برون بر نسبت به این مسئله حساسیت نشان میدن. این کم دقتی است نسبت به آیات الهی. یا جناب یوسف میبینید وقتی اون دو زندانی میان، جناب یوسف ما برها چنین دیدیم و نان بر سر داشتیم، مرغ از آن میخورد، آن دیگر میگوید من انگور میفشردم، حال بگو ببینم چه میبینی در این خواب ما و این رویای ما رو چه تعبیر میکن. جناب یوسف موقعیت رو خیلی مناسب بیکنه که اینها دلی دادند و توجهی کردن که چه مازو جوابشون رو بدیم، بگیم تعبیر خوابتون این است بروید. نه، الان وقتیه که باید به هر برداری که باید فرسن بنشینید یا صاحب یا سجن. حالا میخوام این کمی تربیتتون کنیم. جناب یوسف که فرصت رو از دست نمیدیم، به تعبیر ما اون سیاست و زرنگی و اولیاء خداست. اینا وقتی بستر مناسب میبینن اگر از دست بدن ای وای بر ما. نه، اینها موقعیت رو خوب درک میکنن، اگر طالب دیدن رهاش نمیکنن، زود تربیتش میکنن. جایی هم که مناسب نیست ها میبندن دیگه صحبت نمیکنن. دو چیز تیاری عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی، در جا گفتن و در جا نگفتن. جناب یوسف اول خوب اینها رو یک قدی صحبت کرد و باز کرد مطالب توحیدی رو برای اینها ارباب متفرقین چیز کدام، بعد این جمله رو اضافه کرد: من اگر بخواهم میتوانم از الان تا آینده به شما خبر بدم که لیست غذایی این زندان چه خواهد بود. میتونم بهتون بگم امشب براتون چی میارن، چه محتویاتی دارد. میتوانم بگم فردا صبحانه شما چیست، میتوانم بگم فردا ظهر شما چیست. نه اینکه ما قبلا لیست از زندان گرفته باشیم، چندان لیست به این دلیل نداشته از زندان اون موقع که بخوام لیست غذایی داشته باشد، برنامه غذایی داشته باشد، کارشناس امور تغذیه. نه، من میدانم به غیب بعد زالچه این چیزیست که علمن ربی، خدا من تعلیم داده است، اینو من از خدا دارم. یعنی چی؟ یعنی غیب. اینجا هم از اون دسته است، همانی که یوسف دارد، همانی که عیسی دارد، همانی که نبی مکرم، با اون مقدار متفاوتی که به شخصیت اینها خداوند سبحان عنایت دارد. قد نبرن الله من اخبارکم. خب بعد من اخبارکم، بعد شما میگید که خب اگر من بگم یک کمی فهمش براتون مشکل است. و سیر الله عملکم و رسوله، بدانید که خدا میبیند اعمال شما را و رسول او هم میبیند اعمال. خدا که میبیند سمیع و بصیر است که میبیند. خداوند حجابی ندارد، نه زمان نه مکان، نه عیان نه نهان، نه خلوت نه جلوت. اما پیغمبر چگونه میبیند؟ رسول خدا چگونه امان شما رو میبیند؟ این چه جمعه است که خدا و پیغمبر میگن بگو به اینها؟ این انشاءالله نوبت آینده یا دو نوبت دیگر. خدمت عزیزان میرسیم به اون آبی اصلی و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. آیه بسیار مهم نیست که به تفصیل خدمت دوستان عزیز این آیه رو بازگو خواهم کرد انشاءالله. خب اینو فرمود که شما بدانید که خدا میبیند. احساس نکنید چگونه خدا خبر کرده است به من از اعمال شما. خبر کردن خداوند با رؤیت است، خداوند دیده است و خبر میکند. سیران الله و عملکم و رسول ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده. شما عذر نیاورید، من قبول نمی کنم مطالب شما. فکر روزی باشید که شما خداوند اعمالتون دقیق دیده است و اونگاه باز می گردید به سوی حضرت. من این جمله رو اینجا دوست می دارم خدمت عزیزان بگم، اون این است که ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده. یعنی چی؟ یعنی شما رد میشید، برگردانده میشید به سوی عالم خداوند، عالم غیب و شهاده، یعنی به سوی قیامت میروید. رد الله. در مورد اهل ایمان ما این تعبیر رو نداریم عزیزان. در مورد متقین ما تعبیر رد رو بسیار کم در قرآن داریم. وقتی بحث بازگشت به قیامت می شود، آنچه در مورد اهل ایمان و آنچه نوعاً در مورد اهل تقوا گفته می شود بیشتر از واژه رجوع استفاده می شود، نه از واژه رد. این خیلی نکته لطیفی است، قابل توجه است. استعذار دارید، به هر حال ما بین دو پدیده عظیم قرار داریم. الان ما بین یه ازلیتیم یا ابدیت، ما در یه بازی هستیم از زمان که ابتدای اون ازلیت بوده است و انتهای اون ابدیت است. ای بر ازلیت از آغاز، خلق ازل و ابد هم آواز. ما در یه فضای این چهنی به سر میبریم، ما از ازلیت بی خبریم عزیزان، اما انشاءالله از ابدیت خبر داریم و به سوی ابدیت در حال حرکتیم. ما ما داریم سیر میکنیم. من مناسبت داره این جمله رو بگم، بالاخره این دوستان دارن خداحافظی میکنن. یکی دیشب بعض دوستان و خواص و اصحاب بحث و از خدمتون عزیزانمون خداحافظی میکردن، برای سفرشون لازم بودن، عرض میکردن به اون دوستان که اینجا هم جایی این بحثه که تکرار میکنم این رو. ما دوستان عزیز خبوت کرده ایم. خداوند به پدر ما آدم گفته است قلنا و قلنا به تو منها جمیعا، گفتیم خبوت کنیم، ما اومدیم خبوت کردیم. یه کاری باید بکنیم که صعود کنیم، خبوت یعنی پایین آمدن. حالا یه کاری باید بکنیم که بالا بریم، یه کاری باید بکنیم بالا بریم. اگر به ما و شما گفتند در صلات و معراج المؤمن، معراج چیست؟ رفتن بالا. این دوستانی که به حج میروند تصمیم دارند بالا بروند، معتقدند که ماز بالاییم و بالا میرویم. این رجوعه، این رجوعه. هنگامی که انسان با شناخت، هنگامی که انسان با بصیرت خودش را از محبت میکند و به سوی صعود حرکت میکند، میشه انا لله و انا الیه راجعون. اون انا للهش ازلیتشه، انا الیه راجعون ابدیتش، و تمام وجود ما بستش همینه. اگر متوجه بشیم هنگامی که بحث انتخاب و شناخت و حرکت به سوی خداوند است، میشه رجوع، میشه رجوع الیه راجعون. اما وقتی که نه، کسی دل نمی کند از این خاکدان، اخلقه الله هست، مونده توی این فضا، توی این ظلمت کده، همین همین رو پسندیده هست. رضیتم بالحیات الدنیا، یا رضایت به حیات دنیا دارد، این دیگه رجوع نمی کند. یعنی چکارش می کند؟ اینو ردش می کند، اینو ردش می کند، این رو می گیرند و می نزمشون پره، این دیگه رجوع نمی کند. پناه می بینیم به خدا کنی سبحان. فرمود ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده، شما رو ردتون میکنن به سوی عالم الغیب و شهاده. ای منافقین، بعد فیونت با کن به ما کنتم تعملون، بعد اونجا ماهیت حقیقی اعمال شما را به شما می نمایانند. اونجا متوجه میشی که واقعا چی دستگوری به بار آوردی، اونجا متوجه میشی چی رو از دست دادی، اونجا متوجه میشی چه موقعیت هایی داشتی و چقدر سر پیش آوردید و چه دست آوردید. اما اینها باز هم ادامه میدهن، یعنی خداوند بنا دارد باز هم حال این جماعت گفته بشه. عرض به خدمت عزیزان، البته این آخرین قسمت دیگه، در نوبت آدم یه تذکری داریم، اما این دیگه رسما آخرین قسمتی که بعد از 30 آیه بلکه بیشتر دیگه خداوند دست از سر منافقان برمیدارد به تدریج. سیحلفون بالله لکم، اینا اینطورن. میبینی پیغمبر به زودی شما که برگردی مدینه، همین هایی که عذرخواهی کردند و همین هایی که دنبال بهانه تراشی بودند، همین منافقین باز میان سیحلفون، زود شروع میکنن به حرف، حرف قسم، سوگند، تحلیف، مراسم تحلیف. میگن این کارآموزان قضاوت رو تحلیفشون دادند، نمیدانم از فارغ التحصیلان پزشکی را تحلیفشون دادن، سوگند میخورم، سوگند بقراتی دارن در پزشکی، اون رو یاد میکنن، نمیدانم قضات اینها به شرافتشون چی سوگندنامه ای دارن، تحلیفی میکنن، تحلیف نامه ای دارن. اینا میان زود قسم میخورن تا که شما بیاید مدینه شروع میکنن قسم خوردن. سیحلفون بالله لکم، قسم میخورن به جان شهیدشون آبادی، قسم نمیدانم به چی قسم، به چی قسم، که بالاخره ما مشکلمون این بود، مشکلمون آن بود. بارها عرض کردم خدمت دوستان عزیز، قسم دروغ رو خداوند از بارزترین نشانه های منافقین در قرآن مطرح میکند. عزیزان اگر دیدیم خدای ناچرده گاه تو زندگیمون قسم دروغ داریم، بدانید رگه هایی از نفاق تو قلب ماست. به خوشگانه این رو مراقب باشید، به خوشگانه بدونید رگه هایی از نفاق هست. قسم دروغ از بارزترین نشانه های منافقین در قرآن کریم است. این بود هشیار، بود بیدار، بود متوجه باشید. این علائمه که بالاخره میبینید کار دست انسان میدهد وقتی جمع میشه با هم.
فرمود اینها میان دو سای اهل فون بالله قسم به خدا میخورند برای شما زن للبتهم الیهم لتغارزو انهم فاعارزو انهم انهم رجسون و معواهم جهنم و جزاهم به ما کانو نکسبو. اینها میان قسم میخورند به خداوند و هنگامی که شما برمیگردید میاد تو مدینه و این از شما میخوان که به تو آرزو انهم بگذارید ازشون. اعراض دو معنا دارد، گاه اعراض گفته میشود یعنی عرض به خدمت و عرض زمین جاهلی پیغمبر بدشون کن این فرق، گاهی اعراض میشه یا بگذار از این قضیه یعنی رموفانه کریمانه رها کنید این ماجرا، این یعنی اعراض، این یه اعراض است. اما یه مرتبه اعراض این معنا رو ندارد، اعراض کن از این قضیه یعنی اعتراض کن، یعنی اهانت کن. گاه اعراض کن یعنی دیگه پرونده رو مختومه اعلام کن و تعقیب نکنی من پیگر. گاهی اعراض کن یعنی اصلا اعتراض نکن، بلکه اهانت، بلکه ترد و رد کردن. گاه معنای اعراض قهر است، گاه لطف است. پارادوکس مانند یه حالت دو سویه معنا میدهد این کلمه. و جالب این که اینجا الان هر دو رو میبینیم. اینا میان میگن که حالا ما یه اشتباه کردیم، شما از ما اعراض کنید، یعنی بگذارید یا رسول الله. قسم میگن شما رو که لتغارزوانهم، ازشون اعراض کنید. خواسته منافقین اینه که پیغمبر ببخشنشون به تعبیر ما. از این حالا ما رو بگذاریم، اشتباه کردیم ما رو بگذاریم دیگه، اگر فراغ بنده از بدبندگیست چون تو با ما بد کنی پس فرق چیست. حالا دیگه منطقی هم بیارند و ممکنه شعر مثنوی هم بخونند و اینطور بگن دیگه. بالاخره پیغمبر نه فاعرضوا عنهم انهم رجسون، نه اینکه تو هم حرف اینا رو عمل کنی، خوشو بگیم اشکال نداره رو تو برگرد، نه اصلا برگردان چه برگردانه رویت را، اصلا چناه به این ها نکن دیگه، این نگذارن که این قسم ها رو بخورن، ادامه نده گفتگو رو با این ها، راهشو از این ها صورت تو برگردان. تکرار میکنم صورت رو گاه بر میگردانید، میگید فسفه صرف کرد صورت اونو بر میگردیم که هر کار میخوای بکنی بکنی، گاهی صورت رو بر میگردانید به نشانه قزم، به نشانه قهر، به نشانه که برو تو را نبینم. چنین حالتی رو دارن. اینو خداوند پیغمبر در اینجا دستور میده. این دیگه اون برخورد شدیده، برخورد غلیظه دیگه، نه برخورد رؤوفانه و رحیمانه. فاعرضوا عنهم، دلیلش مشخص، انهم رجسوا، اینا رجسن، اینا پلیدن. الله اونی که خدای رحیم او را پلید بنابد و رجس بداند دیگه خیلی رجس است، خیلی پلید است. انهم رجس، اینهایی که دارن قسم دروغ میخورند، عذر و بهانه باطل میآورند، روز حاجت خدا و پیغمبرش رو رها میکنند، روز قنا گردشون رو میگیرند میخوان از منافعش بخورند، جوی ایمان در درون سینه های این نیست، دهانه های مدعای چرب دارند، زبان های شیرین زبان دارند، اما جوی ایمان در دل ندارند، رجسن، پلیدن، ارزش ندارند. انهم رجسن، خداوند اینها رو رجسن، و معواهم جهنم، و جای رجس جهنم، قهر الله است. چرا جزاهم به ناکان و یکسه بود؟ این جزای ما کسر این هاست. ماهیت اعمال اینها و پلیدی اینها نمیزاید مگر دوزخ خداوند و قهر الهی، این متولد میشه جهنم از اعمال اینها و رفتار. یحلفون لکم، قسم میخورند اینها، عجیب است. یحلفون لکم خلاف عهد، پیمان بستن تخلف کردن، قسم خوردن زیر قسم زدن، قسم و باطل خور، این همه نشانه هایش که دارید میبینید دیگه، این هم نشانه های منافق یعنی خونه نکن. لترزو انهم فان ترزو انهم فان الله لا یرضا عن القوم الفاسقین. اینا میان اصرار میکنن یا رسول الله، قسم میخورن شما رو به عزیزانتون قسم میدن، به خدا قسم میدن تا بگید که دیگه خیلی خوب دیگه ما راضیم از شما دیگه. میان از شما حلال بودی به طلبند، تعبیر ما میان از شما رضایت به طلبند. خب اینه چرا میان از پیغمبر و مسلمان رضایت به طلبند؟ رجسته چی میخوان اینا از پیغمبر؟ چه رضایتی طلب میکنن؟ خب بله اینا میدونن دارن الان زیر اقتدار پیغمبر زندگی میکنن در مدینه، پشت پیغمبر خالی کردند، راهش کردند، همه جور تنهاش گذاشتند، همه جور بازی دادند به تعبیر رسول خدا رو. الان هم که پیغمبر آمده میترسن، لذا زود میخوان بنشینن با پیغمبر کنار میز مصالحه، زود میخوان یه جوری با پیغمبر کنار بیان که اون حالت جمع امن رو برای خودشون ایجاد کنن، نگرانی نباشه براشون، یه حاشیه امنیتی رو برای خودشون میطلبن. پس اینا اومدن رضایت مسلمان ها رو طلب میکنن، اما مشکل کار اینه که اینا فقط رضایت چی رو میخوان؟ یه رضایت سوری از مردم میخواهند، اما سر سوزن رضای خدا رو نمیخواهند. مشکل اینجاست، مشکل اینجاست. رضای خلق رو طلبیدن و مردم رو خوشنود کردن، اما در کنار اون رضایت خداوند نباشد، از نظر منطق قرآن عزیزان متاسفانه باید بگویم مردود است. اگر ما همتمون این باشه که رضایت مندی مردم رو طلب کنیم، اما در کنار اون رضای خدا در این تحصیل رضایت نباشد، ارزشی ندارد. اینو میبینید در آیه خدا من داره مطرح سریعا. اینها میگن که رضایت، ببینید چرا، چون من شاید نیاز به توضیح مقصر جا باشه، رضا نقطه مقابل چیه؟ سخط. سخط، سخط یعنی چی؟ غضب، خشم، ناخرسندی، نارضایی، نقطه مقابل رضاست. رضایت خوشنودی است. خب دنیا این از شما هست دیگه، بنابراین که نداره که بگیم خدا یکم خوش میده یکم ندیگه. یا خداوند رضایت میده، یا رضی الله عنهم، یا لا یرضا عنهم، دیگه رضایت هست یا سخط هست. اگر ما رضایت کسی رو جلب کنیم اما در کنار اون رضای خدا نباشد، یعنی چیه؟ یعنی سخط خداست. سخط خداوند همیشه مساوی با خروج از طاعت، معصیت. سخط و غضب، چه خداوند غضب میکند؟ غضب الله علیه، هنگامی که اسلام میآید، طاعت نیست. یه قانون کلی ما در اسلام داریم، یه قانون کلی. امروز کلاس عرض میکردم من به دوستان بعد از آن، یه قانون کلی است و این قانون کلی نفس کلام معصوم مستفاد از کلمه مبارکه قرآن، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. نمیشه مردود است که انسان طاعت از یه مخلوق بکند، اطاعت از یه مخلوقی بکند که تمام شود به قیمت معصیت خداوند سبحان. این که چی؟ یعنی رضایت یه کسی رو به دست بیاره و حالی که در کنار او چیه؟ سخط خداوند است. این که ترجمه حدیث تجربه بودیم. حالا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، امروز بحث این بود، بحث والدین بود، اون میزان چارچوب حقوق بود، که آیا طاعت والدین واجب است یا حقوق اونها حرام است، یا اطاعت زن بر شوهر، یعنی اطاعت کردن شوهر زن نسبت به شوهر واجب است، یا نشوز حرام در اسلامی. بحث حقوقی است، بس که بینی حقوقی است. اون که مهمه نشوز حرامه، حقوق والدین حرام است، اطاعت محدوده دارد. اگر اطاعت از والدین باشد، اطاعت از معلم باشد، اطاعت از شوهر باشد و در کنار اون غضب خداوند باشد، این اطاعت ارزش حقوقی در اسلام ندارد. و این جاهدا که علاوان تشر کبی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما و صاحب هما فی الدنیا معروف و تبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم. صریحا خداوند میگه اگر این پدر و مادر تو رو وادار دارن، همین پدر و مادر روی چشم عزیز گل از همانی که برها خاک پای اون توتی های چشم بنده، اما اگر اینها تو رو دارن دعوت میکنن به یه چیزی که خلاف رضای خداوند است، فلاتوت هما، همین پدر و مادر رو بگو عذرخواهی میکنن، اما و صاحب هما فی دنیا معروف ها، اینو با قهر و غضب نه، همینجا با محبت باشون برخورد کن، اما اطاعتش رو نکن. اگر این همسر، این خانم از تو فلان خواسته رو دارد، این مقصودش، اگر جنابالی از همسرتون فلان خواست، من دوست میدارم به تو اینطور تو جامعه باشی و سریعن دارید معصیت رو از همسرتون طلب میکنید، به هزار یک دلیل این زن میتواند تمرد کند و نشوزم ندارد، میتونه خواسته شما عملی نکنه و در هیچ محکمه حرف شما به کرسی نمی نشیند. لا طاعت لمخلوق فی معصیت. ای کاش این جمله رو ما بفهمیم. خیلی از نکات ایمان تو همین جمله است. روح توحید افعالی تو همین جمله است که بدانیم معصیت خداوند رو با قیمت رضایت خلق عوض نکنیم و جمعش نکنیم. اینها اومدن از پیغمبر رضایت میخواهند، از مؤمنین رضایت میخواهند، اما رضایتی که همراه با غضب خداوند نسبت به اینهاست. رضا میگه که اینها اومدن شما رضایت میخوان، فان ترضوا عنهم، بر فرضم که بتونن حالا یه جوری مثلا شما کوتاه بگید خب حالا رضایت، فان الله لا یرضی عن القوم الفاسقین، رضایت خدا که با فسخ جمع نمیشه، رضایت خدا که با نفاق جمع نمیشه. وقتی خدا از اینها راضی نباشد، شما هم نباید راضی باشید، شما هم نباید راضی باشید یا رسول الله و مسلم نخواهید بود. دستور نمیده خداوند که بگید به اینها برید رضایت نمیدن، اما جوری میگه که جد پیغمبر هم چنین کار رو نمی کند دیگه، فإن الله لا یرضی عن القوم الفاسقین، خدا بنا نداره این کار بکنه و کاری را که خدا نمی کند پیغمبر هم نمی کند. این شیوه بیان زیبایی است که رسول و پیغمبر را خداوند دعوت به این نکته مهم می کند. فإن الله لا یرضی عن القوم الفاسقین، الأعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الله یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله و الله علیم حکیم. قبلا هم بحث اعراب بود که مختلف با این منافقانند، منافقان گاه شهر نشینن گاه بادیه نشینن، حال هر دو رو میپرسیم. و اعراب رو، این اعراب اون نوبتی اشاره کردن، کلمه اعراب رو اشتباه نگیرید عزیزان، این آیه رو نبادا برید تو حجاز بخونید، تو مکه بخونید، تو سوریه بخونید، بعد ببینید ممکنه بعد برخورد شدیدی بهتون بکنه. من به بابا از عزیزان برخورد شدید شده بود. این اعراب جمع عرب نیست، جمع عرب عرب است، جمع عرب عرب است، اعراب جمع لا واحد له، خودش اسم جنس جمعیه، مفرد نداره، مفرد چه که میخوان بگن با یای نسبت میگن، میگن اعرابی، جا اعرابی یا الى رسول الله، یا اعرابی اومد پیش پیغمبر کذا و کذا. اصلا خود کلمه الاعراب این اصطلاح به بادی نشینهای بی فرهنگ اعرابی میگوین، به اعراب میگوین. اون جمله از کردم شاید در روبت غم حدیث رو خوندم، بره که شلمی اعراب بود، تفقه فی الدین به لا فکن اعرابی، یا برو دین تو بفهم یا میشی اعرابی، یکی این شهر رو دوستا نداره، تفقه فی الدین به لا فکن اعرابی، یا دین فهم باشه سرت کلا میگذارن مردم، غیر دین رو با هزار آب و رنگ به جای دین به خوردت خواهند داد، بعد که نگاه میکنی میبینی دین نداری، فقط اسم داری، میشی اعرابی، چیزی نداری، دینت بفهم به الله اعرابی میشی، اعراب میشی. توجه فرمودیم خود این بحثش ایسی، اصلا کلمه اعراب ببینید، الاعراب ها اشد و کفرن به نفاق، این اعراب این بادی نشین ها از جهت کفر و نفاق خیلی شدیدن، نفاق تو اینها زیاده، کفر تو اینها زیاده. و اجدر الله یعلم و حدود ما انزل الله، مثل این که به قامت اینها میاد که حدود احکام الهی را ندانند و دین خدا رو تعریفش رو بلد نباشند. اون چه خدا نازم که نازل کرده است بر رسول الله، علیم و حکیم، خداوند علیم و حکیم است. گله نیست از اینها. یکی از گناهان کبیره‌ای که در اسلام وجود دارد که بعد بعضی توی این فکر کردن یعنی چی؟ التعرب بعد الهجره، اعرابی شدن بعد از هجرت. اینم اینجا کمک میکنه، عرض میکنه، یعنی اینکه کسی بیاد با فرهنگ دین آشنا بشود، دین ورزی بکند، فهم از دین بکند، اما یه مرتبه چکار کند؟ همه رو بشوید، به کناری بگذارد، برگردد باز از به خدمتون، باز هوای وطنم آرزوست، باز برگردد سراغ اون روحیات و خصلت بادی نشینی، با اون حالات عرفیلش یاد هندوسان کنه. چنین حالتی این اتعر رو بعد الهجره، سرخ شدن و بیرون اومدن از فرهنگ دینی، اینو نمیپذیرد خدا من. این میشه گناه کبیر. اعراب اونهایی بودن که اینها دور از فرهنگ و تمدن بودن. چیزی که اسلام توصیه اون میکند عزیزان، حتی نسبت به زندگی ما اصلا توصیه میشد. امیرالمومنین تو نهج البلاغه این رو دارن: وس کنل امصار العظام. حارس امام در اون حکمت، من در فروغ حکمت این رو توضیح دادم، حارس برو در مصرهای بزرگ بنشین، برو تو شهرهای بزرگ زندگی کن. خب یعنی آقا ما دیگه نریم تو روستا؟ بعد میگن آقا جمعیت شهرنشین زیاد شده است، مهاجرت روستاییان به این آقا چه دستوری میدن؟ پس باب این قضیه رو امام علی گشوده است. به حال این ممکنه ضربه بزنه به اقتصاد مملکت، به کشاورزی اولویت اول چی فلان. امام توضیح میدن چرا: فانها جماع مسلمین. اینجا جاییست که میشه از تجمعات مسلمانان استفاده کرد. علیکم به سواد اعظم، میتونید از معامل، از علوم، جاییست که فرهنگ وجود داره. خب اگر فرهنگ و علم در یه روستایی وجود دارد، اونجا میشه چی؟ میشه همسار بزا. ملاک بزرگی یا کوچکی برج و بارو و بلاد و جغرافیای شهر نیست که میگه 40 کیلومتر طول عرض شما رو شرق نمیدارم غرب و شرق مشهد است، کلان شهر مذهبی است. نه، ممکنه شهری باشه که یه پنجم مشهد باشد. اون وقتی میری با مردمش صحبت میکنی میبینی خیلی مهربانتر، خیلی مؤدبتر، خیلی بیکینتر، خیلی واسفاتر. اونجا مثل ازامه، اونجا شهر بزرگه. هر کجا که تمدن وجود دارد اونجا میشود مثل ازام، چه شهر بزرگ. امیرالمؤمنین اینو میگه، میگه که جایی باشید که تمکن از فرهنگ و معرفت و مدنیت و این داشته باشید، بتونید استفاده کنید و بهره ببرید. بعد توضیح میده امام تو همون اونجا جهل است، اینجا مغازه قفلت است، چطور فلان. و این روحی هم که از قدیم بوده، این که تو ادبیات ما هم به هر حال وجود داره و رسوخ کرده است که فرق بین شهر و روستا رو اینطور میذاشتن، واسهایی میکنن دهمر و دهمرد را احمق کنند، عقل را بی نور و بی رونق کنند. این که میگفتن دو جریان ده و شهر و روستا، بالاخره اگر گنجشکی یه روزی دیدید نشست روی یک چوبی و جایی، عرض به خدمتتون، اگر احیانا سر او به سوی مثلا روستا باشد و دم او به سوی شهر باشد، دم او بر سر او شرف دارد. این که تو زبان مثلا پارسی هست، این تو شعرها گفتن این رو، این همی مصنوی داره چیزی میتوری. این از کجا برمیخیزد؟ این ریشش این بشه دقیقش. الاعراب یعنی اون بادیه نشین های دور از فرهنگ و تمدن، قساوت، درشتی، خشونت، بی‌ادبی، گستاخی، قصده به تحقیل روایات هست. در اینجا قرآن میگه اشاره به الاعراب و اشد دو کفتگر موازد باشه. این بی فرهنگ ها، اینا ممکنه منافقانشون از منافقان شهری چی باشن؟ ششتانگ بالاتر باشن و قوی‌تر باشن، اما اینها رو داشته باش. الله علیم و حکیم. اما ما یه مرتبه بنا نداریم. این شیوه قرآن است عزیز. ما وقتی میگیم مشهدی ها اینطور، تهرانی ها اونطور، نمیدانم آذری ها اینچنین، نمیدانم شمالی ها اونچنان. ما وقتی میگیم اصلا از یک کنار بیل رو بر میداریم و پارو رو بر میداریم و جارو رو بر میداریم و شروع میکنیم. از متن قرآنی نیست اصلا. خداوند وقتی که کفار رو هم میگوید باز من الکفار است، مؤمنین رو من المؤمنین رجالا، این مشخص میشه. اینطوری نگید، کلی نگید، نرا میکنه چوب. ما گفتیم الاعراب، اما بدونید در میان این اعراب باری نشین کسانی هستن که اومدن، خوبم اومدن، کارشون بانجا رسیده است که تیغه های کلشون رو گذاردن و دلهاشون رو مستقیم کردن در راه خدا. دیگه اینها دستشون شستند از آن که دست در ماغ مردم بگذارند. اینا عمل شده، اینا جندب ابن جنازه رو فراموش کردن، ابو ذر غفاری شده هم از همون اعراب است، ابو ذر هم من الاعراب است. لذا خداوند اینو توضیح میده، و من الاعراب من یتخذ ما ینفق و مقرمن. بعضی از این فکر میکنم من دیگه دارم بیش از وقت میگم دیگه، یعنی چون اگه بخوام توضیحش بدم از وقت میگذره، نه اینجا میگذاریم. خداوند یه نمونه از اعراب به تعبیر ما بد میگه، یه نمونه از اعراب خوب میگه. خیلی زیبا هم دو به اصطلاح طرف قضیه رو حضرت باری تعالی مطرح میفرمایند در اینجا، که انشاءالله باشد تا پایان آیه 97 گفته شد. ادامه بحث را در نوبت آینده محضران بارک دوستان تعقیب خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نور معارف الهی منور بگردان. دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردان. توفیق فهم و درک و عمل و تحصیل رضایت خودش رو بر حسب آیات قرآن به ما عنایت بفرمایید. صلوات الله علیه. من یک جمله پایانی هم عرض کنم به حسب عادت و وظیفه‌ای که هر ساله دیدم به خودم در ماه ذوالقعده، دیگه بنا ندارم که پایان بحث جمله خارج از فضای منور روزه رضوی مطرح کنم خدمت عزیزان. معتقدم ماه ذوالقعده ماه آقا و مولای بزرگوار ما حضرت اسماعیل حجت است، و از به خدمت عزیزان دیگه اون ماه رو باید به قدری بیشتر متوجه باشیم. و در همین حد هم من صبح جمعه جمعه‌ای رو گفتم خدمت دوستانی، حدیثی گفته شد که ما انتقان دهندند، ما انتقان دهنده بودن جمعی از دوستان عزیز، اون آمدن و مهمانها راه ندادن حضرت و 60 روز ایستادن و تا 60 روز هم راه ندادن، و بعد روز 61 گفتن حالا بیان تو، حالا بیان تو. ای گفتن ادخلو یبن رسول الله، گفتن لا تدخل. بعد روز 60 گفتن ادخلو ها بسن، حالا بیایید تا تربیت رو کنیم، بگیم چرا بهتون اجازه ندادیم، چرا بهتون اجازه ندادیم، شما چی ادعا میکنی؟ شیر را به چه بدوم آمد همون، تو به پیغمبر چه میمانی همون. ما گرمون از شما اینه، شما که میگید شیعه جد ما امیر المؤمنینید، شما که میگید ما مشهدی هستیم، شما که میگید ما از کجا آمدید، از جواب بارگاه حضرت صامت از خدمت رسیدیم، هر کجا میرید نان این میخورید، هر کجا میرید کرامتتون میکنم، تکریمتون میکنم به عنوان همسطا عشق، از کجا این مشهد میدید دیگه عشقشون جاری میشهد. صلی الله علیه که ایوه الامام مرمون، صلی الله علیه که ایوه الامام راتون. این که بله خیر باید عزیز علی مقداری بیشتر مراقب باشیم. و آقا زمان پرنس از بیستان از می کردم رفت بلاخره با یه حالی ها بلاخره نگشته بود را این تو زبی هم تا اون تو مسموک خیلی اله ها و تزرع و بحث برسان در حجت. بعد جواب آمد براش. حالا چه فریبه چی بماند دیگه دیگه جمعه دارن میگن رأی تو زبیم فقلت مسعود، آهوی را دیدم گفتم اسم چیست؟ فقال لؤلؤ، گفت لؤلؤ. فقلت نیلی؟ فقال لا لا، گفتم مال من میشی؟ گفت نه، گفت نه. خدا نکند که 40 سال در قبال در کنار مرقدش باش، 50 سال در کنار مرقدش باش، اما یه لا بهمون بده یه جایی. خدا میداند خیلی کارمون سخت میشه، خیلی کارمون سخت میشه. و آزار قلب مقدسش گرام تمام میشه برام. سعی کنیم عزیزان، بنده خودم رو میگم، حاجت بیشتری دارم، حسن این جواب رو رعایت کنیم و بتوانیم قلب مقدسش. وقتی هم که دل حضرت راضی میشه دیگه یه جور دیگری میشه، همان میشود که بیایید ببینید موسی بن سیار رو دیدم باره توس حضرت اومدن اینجا دارن به اسم دستشون رو سینه این میت گذاشتن، دارن تلقینشون کنن، اسمشون میگن، اسم پدرشون میگن، بعد درون قبر گذاردن، حضرت ایستادن، خودشون نماز خواندن، تمام شد. اومدن این طرف گفتم یک نرسیم شما توال اینجا اومده بودید؟ فهمودن نه. گفتم بس آقای از کجا میشون؟ چرا با این محبت؟ فهمتنی از شیعیان واقعی ماست، از دوستان ماست. چطور میشون ما دوستانمون رو نشناسیم و ندانیم و به تعبیر بنده این روزها به یادشون و به دردشون نخوریم؟ خدایا با آبروی خود علی ابن موسی رضوان توفیق تحصیل رضایتش رو و حسن جوابش رو به همه ما عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم.